أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در سفر محمد طاهر حتی قدس الله نفسه و فضل الله علیه و برکات نفس القدسی و مشهد مقدس بود و کابوسی امام رضا علیه السلام که توضیحات رو فرمودن و مناسبت از سوالاتی که از محضرشون شده بود گفته بود میون آمد و بحث رسید به حقیقت ولایت و بعدن دیگه منجر شد به کرامات و حاجت هایی که امام رضا علیه السلام عطا فرمودن. در نهایت یک توضیح خیلی مختصر میدن از میهمانی محمد صلی الله علیه و آله میرانی از آقای حداد. در مورد اصل اینکه اون میهمانی چه گذشته خیلی که توضیح بیان نفرمودن. اجمالا فقط فهمان در همون شب آخری که محمد آقای حداد مشهد بودن، محمد صلی الله علیه و آله میرانی ایشون رو دعوت کردن بعد از نماز مغرب و عشا برای صرف شام و ایشون رو به همراه همه همراهان و آشنایان تهرانی و همدانی و اصفهانی و شیرازی که بوده 70 80 نفر میشدن و از جمله مرحوم آیت الله نجابت رضوان الله علیه با همه شاهدان سلوکی چون تو این جمع بودن که همه این بزرگوارا به اعتبار تشرف مرحوم آقای حداد آمده بودن جمعی به مشهد زیارت امام رضا. خواهم فرمان که پذیرایی هم پذیرایی خیلی مفصلی بود و در سفره از هر قضایی به نحو احسن و اکمل موجود بود و واقعیت و فیها ما تشتهی الانفاس و تلعز الاعیان خلاصه به تحبیل فهمان مشهود. اینکه تو مجلس دقیقا چه گذشت و نحوه ارتباطشون با مرحوم عطاءالله میرانی و گفتگوهایی که رد و بدل شده اینجا توضیح بیان نفرمودن، فقط اجمالا فرمودن که این در همون دوران بودش که ساواک به شدت مرحوم عطاءالله میرانی رو کنترل میکرد و این میهمانی هم براشون خیلی حساسیت زا بود و نگران شده بودن که این جمعیت خیلی زیاد از اهل علم و غیر اهل علم که هستن و شاید توطئه‌ای در کار است و مسیر تردد رو تحت نظر گرفته بودن و بعد موقع برگشت مرحوم آقای حداد مسیرشون تا مسافرخانه و بعد دور مسافرخانه از این نظر گرفتن تا صبح چه خبر است و اینها کی هستن و هم از اهداف و افراد مختلف میپرسیدن که این سید کیست و اونا هم مؤدب ایستاده بودن جواب نمیدادن و لذا این مأمورین سوال خیلی عصبانی شده بودن تا اینکه دیگه فردا مرحوم آقای حداد میان سوار اتوبوس میشن حرکت بکنن که میگن یکی هم از خود منم آمد پرسید سید کیست. فهمان منم خیلی روشن گفتم اسمشان حاجت هاشم حداد است، از بوار کربلا به مشهد مشرف شده بودن و اینک با همراهان برمیکردن و در نهایت فهمان حتی آقای حداد فهمودن آن شب بلای عجیبی ما رو دنبال میکرد و احتمال این بود که حالا بریزن و بگیرن و ببندن و امثال اینا که به برکت امام رضا خدا بلا رو برداشت. اما اصل مسئله که اشاره کردن شاید نکتهش این باشه که یعنی شأن و منزلت مرحوم آقای حداد در چشم حضرت الله میلانی مشخص بشه که مرحوم الله میلانی به عنوان یک مرجع تقلید بسیار بزرگوار که در جهات علوم ظاهری خب زبان زد بودن از طرفی و از اون طرف تو شهر مشهد مقدس که خب ایشون در مشهد خیلی تحت فشار بودن به خاطر همین تمایلات اجمالا عرفانی و فلسفی که داشتن و چه آزار و اذیت‌هایی که حالا مخالفین توی مشهد دیده بودن با وجود همه اینها بودم اقدام کردن مرحوم آقای حداد رو شکلی علنی و رسمی دعوت کردن اونم تو همون مدرسه خودشون، مدرسه علمی که طلاب رفت آمد داشتن. یعنی معلوم میشه مرحوم آقای حداد برایشون خیلی جایگاه بلندی داشتن و اینا میتونستن حالا خصوصیشون رو مثلا با دو سه نفر تو خونه پنهانی دعوت بکنن، اما نه اینطور مثلا احترام کردن و پذیرایی مفصل و علارغم همه مشکلاتی که با علمای مشهد داشتن تو مسائل عرفانی و مشکلاتی که با ساواک داشتن در مسائل سیاسی و حالا آشناییشون نسبت به آقای حداد در القاعده خب مربوط است به اون زمانی که مرحوم آیت‌الله میلانی هم خدمت حتی قاضی میرسیدن دیگه و از محضرشون استفاده میکردن. در القاعده همونجا مرحوم آقای حداد آشنا بودن و آقای حداد رو که به ظاهر آهنگر هستند و هیچ شأن و منزلت علمی ندارن به این کیفیت مثلا دعوت کردن. همین الان مثلا شما فرض فرمایید به شما بگن که یکی از مراجع قم مثلا یه آقای فرض فرمایید مثلا قصابی رو بقالی رو کفاش رو آهنگری رو مثلا با عده از ارادتمندانشون همه رو با هم دیگه مثلا دعوت کردن مهمانی خیلی مفصلی با عزت و احترام خب این خیلی معنا داره که یک مرجع تقلیدی یه شخص مثلا غیر اهل علمی رو با ارادتمندانش مثلا دعوت دارن، صحه گذاشتن به اون طریق و ممشای اون شخص و اون ارادتمندانش رو. بالاخره اصل این مسئله خیلی مسئله معناداری هستش دیگه، که به شکل رسمی و علنی رو بگن یک مثلا اهل دلی رو پنهانی مثلا رفتن خونش دیدنش، یا یه روز مثلا نهار تنهایی دعوتش کردن. خب حالا آدم مثلا محامل دیگه هم میتونه بتراشه، ولی وقتی علنی با همه ارادتمندانشون دعوتشون میکنن توی همچین شرایطی، اینا تو مدرسه خودشون، یعنی خلاصه تایید کردن اصل معنویت و بزرگواری منهای حداد و اهل خدا بودنشون و اینکه ارادتمندانشون هم اهل خدا هستن و خلاصه دکانداری در کار نیست. و گرچه حالا ممکنه حتی آیت الله میلانی و مقامات معنوی آقای حداد کاملا واقف هم نباشن، ولی اصل این مسیر و اصل این ارتباط رو تایید فرمودن. بگذاریم میفرمان دیگه مقامات آقای حداد اونجا حرکت کردن به طرف تهران و این قسمت از سفر دیگه تمام شد. میفهمن در لحظات آخر که ما ایستاده بودیم در گاراژ و میخواستیم سوار ماشین بشیم، من و آقای حداد در قلبشون با امام رضا علیه السلام مشغول وداع کردن بودن و حالشون منقلب بود و این شعر از اشعار ابونواس رو میخوندن که فانتم الملأ الاعلى و عندکم علم الكتاب و ما جاء به الصور. چند بار شنیدم که این بیت رو رفتنه میگن خطاب امام رضا علیه السلام که شما اید اون ملأ اعلا و کسانی که حقیقت قرآن در نزد اونها هست. و حال میفهمند وقتی برگشتیم تصمیم گرفتن که مشرف شدن برای زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها و از اونجا برای اصفهان. و من کلا در تهران که بودن چندین بار مشرف شدن زیارت حضرت عبدالعظیم و امامزاد حمزه و زیارت شیخ صدوق. و برنامه هم اینطور بود که نماز صبح رو در تهران میخوندن، برای بین و طلوع این و مقداری بعد از طلوع آفتاب میامدن زیارت حضرت عبدالعظیم و امامزاده حفظه و ابن بابوی و یک ساعت از روز گذشته برمیشتن تهران. خب موقع شهر روی تهران دو تا شهر جدا بودن، از اونجا باید مثلا سوار وسیله میشدن میامدن زیارت حضرت عبدالعظیم. ولی برای سفر قم و سفر اصفهان، سفر قم رو که خودشون تصمیم داشتن حرکت کنن برن، برای سفر اصفهان عده از دوستان اصفهانی از جمله مرحوم حاج محمد حسن شرکت اصفهانی ایشون دعوت کردن که تشریف بیارید اصفهان و قبور بزرگان تخت فولاد و مساجد اصفهان رو زیارت کنید. از اول عنوان دعوت این بوده که ایشان را دعوت به اصفهان و زیارت مساجد و قبور بزرگان در تخت فولاد کرده بودن. یعنی که بین اصفهان و اصفهان ما رو ببینید خواسته نبوده، یه تخت فولاد و خلاصه قبور بزرگان رو زیارت بینه مساجدی که اونجا هست که مساجد خیلی نورانی است. باهم ایشون قبول کردن و سه شب رفتیم قم و بعد چهار شب اصفهان و دوباره برگشتن هم یک شب در قم بودیم و مجموعا هشت روز طول کشید. در قم که میفهمان دعوشون برای این بود که قبل از اذان صبح میرفتن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اونجا اول زیارت نمیکردن، اول یه گوشه مشغول به خوندن نافله شب میشدن و بعد نماز تحییت و نماز صبح و بعد از نماز صبح هم یه مدتی تفکر و تأمل و تعقیبات و بعد در بین الطلوعه می آمدن در مقابل ذریع مبارک و اونجا زیارت میکردن و عرض ادب میکردن وحده معصوم سلام الله علیها. بعد به حسب شرایط و فرصت بعد از روزها قبرستان شیخان یا قبرستان حاجیف آمدن و بعد از روزها هم زیارت از علی بن جعفر. حالا حضرت علی بن جعفر فاصله شون زیاد، اما قبرستان شیخان و قبرستان حاجیف دیگه تقریبا نزدیک حرم هستش. مفهوم به زیارت این قبور هم که می آمدن نمی رفتن رو بین قبرها به چرخن، اینجا دعوشون این بود که یک گوشه می ایستادند و بس از تماشای عمیق یه مدتی که تأمل می کردن فاتحه می خواندند و طلب غفران می نمودند و حدود یک ساعت از آفتاب برآمده به منزل مراجعت می کردن. اینکه حالا چرا در بین قبور تردد نمی فرمودند و از یک گوشه مثلا در کل احوال قبرستان سیر می کردن و تماشای عمیق می کردن وچش رو توضیح ندادن. میفهمن فصل تابستان بود و بسیار از عوازم و فضلا در حوضه نبودن. بعد از فضلا عوازم اطلاع پیدا میکردن میامدن دیدن از آقای حداد. از جمله معلومه حتی علامه طباطبایی نبرالله القدح در قم بودن، سفر نرفته بودن. میگم من خدمت آقای حدادت کردم که اگر میل دارید و از علامه طباطبایی بگم که بیان دیدن شما. ایشون معلومه که میل به حد کمال است ولی ما خدمتشان میارسیم، نه که ایشان تشریف بیاورن. حالا این جملات رو نقل کردن بار معنایی داره دیگه. یعنی اولا معلومه علامه رضوان الله علیه خودشون حالشون این بوده که به حسب مفاذین حقیقی باید علامه طباطبایی بیان خدمت مرحوم آقای حداد، نه مرحوم حداد برن دیدن ایشون. و خب با اینکه مرحوم علامه نسبت به علامه طباطبایی خیلی تواضع داشتن، ولی میگن اگه سلام دین من برم به ایشون بگم که آقا مثلا آقای حداد میخوان شما رو ببینن، شما بفهمید مثلا با هم بریم خدمتش. خود بیان این مطلب خیلی آسون نیستش، ولی نگاهشون به جایگاه مرحوم آقای حداد و علامه طباطبایی اینطور بوده. علی رغم اینکه خب حتی علامه طباطبایی خلاصه علاوه بر کمالات باطنی حامل علوم ظاهری هم بودن و حق استادی به تمام معنا و حق حیات به گردن علامه تهرانی داشتن، به طوری که میفهمن ما اگر دستمون به علامه طباطبایی در قم نرسیده بود خسرت دنیا و آخرت. تعبیر مهرتابان اینه دیگه، نه دنیا از دنیا بهرهشون، نه در آخرت به دست خالی از این دنیا میرفتیم. با اینکه حالشون نسبت به علامه طباطبایی این و اصلا کتابی هم که نوشتن اسمشو گذاشتن مثلا مهرتابان مصاحبات مثلا علامه و تلمیذ، برای خودشون هیچ شأنی در مقابل علامه قائل نمیشدن، ولی نسبت به مرحوم آقای حداد میگن اگر که میل دارید بگم که ایشون به دیدار شما بیاید. مثلا این دیدگاه ایشون نسبت به جایگاه این دو بزرگوار. ولی مرحوم آقای حداد میفهمن که من میل خیلی زیاد دارم که ایشون رو ببینم، اما ما خدمتشون میرسیم و خلاصه مراعات ادب عالم ظاهر که بالاخره مرمان و طباطبایی اهل علوم ظاهری هستند و مرمان از آقای حداد خب نیستن، اما مراعات تواضع که اگه برفرض هر دم اهل علم بودن بالاخره انسان جا داره که خودش به زیارت دیگرانی بره که دوست داره ببیندشون، میفهمن که نه وقت بگیم که ما بریم خدمتشون. رضا میگن از خدمت علامه طباطبایی وقت گرفتیم و ایشون دو ساعت به ظهر مانده وقت دادن و رفتیم و سلام و معانقه و احوال پرسی و پذیرایی در حدود یک ساعت مجلس طول کشید که هیچ سخنی رد و بدل نشد و مجلس به سکوت مطلق گذشت. و این بحث به ظاهر امر بود، در باطن خلاصه خیلی مطالب رد و بدل میشد و آنچه از تماشای سیما و چهره همدیگر برداشت نمودند که همقدر که در جهات احوال ظاهری همدیگر سیر میکردند و اون مطالبی که در باطن با همدیگه خلاصه گفتگو میکردن، که یعنی دو تا جنبه است، یکی اینکه همینقدر که نظر به ظاهر همدیگه میکنن از این ظاهر خیلی از حقایق منکشف میشه و روشن میشه، که خود مرحوم علامه تهرانی نقل فرمودن که اون اولی که میخواستن خدمت علامه طباطبایی درس فلسفه بخونن قرار بود خصوصی باشه، هیچ کس دیگه نیاد، و بعد صحبت شد که فلان آقا هم گفتن مثلا منم میخوام بیام، الان فرخ عکسشو بیار من ببینم به درد کلاس میخوره یا نه. عکسش رو بردم و نگاه کردن و بعد تایید کردن و بعد چند روزی خلاصه خبر پیچید و یه بود درس عمومی شد و خلاصه درس فلسفه عمومی زن و تاوتای را افتاد. ولی منظر خود علامه طباطبایی هم دعوشون بر این بوده، خب مثلا گاهی تصاویر افراد رو نگاه میکردن مثلا بر اساس اون گفتن چقدر مثلا قابلیت دارد ندارد نفسش مثلا چون کار استقامت داره یا نه، خب در تماشای سیما و چهره اولیای خدا که خیلی مطالب منکشف میشه. یه بخشش هم که گفتاری است که در باطنشون رد و بدل میشه و بین اینها میگذره دیگه. و این مطالب که از سطح افکار علوم ما خارج است و فقط خدا و رسول خدا و اولیای او مطلع میشن که تون رتبه و تون درجه عالم بالا چی گذشته. خدا رحمت کنه مرحوم جامعه بیاتی که از رفقا داشتن نقل میکردن که اصلا مجلسی شرکت کردن، مرحوم حاج عثمان دولابی هم بودن، میگفتن کنار هم دیگه نشسته بودن کلا ساکت ساکت. بعد که از مجلس اومدیم بیرون حاج آقای بیاتی یک شرح مفصلی در مورد گفتگوهایی که با حاج اسماعیل انجام دادن گفتن که آره با حاج اسماعیل اینو گفتم اینو جواب داد، بعد اینو گفتم اینو جواب داد، اینو گفتم اینو جواب داد، تو مجلس هیچ صحبتی نکردن، کنار هم فقط نشسته بودن هر دو ساکت و ساکت، ولی یک گفتگوی مفصل بینشون خلاصه اتفاق افتاد و ایشون چون میگفتن مکاشفاتشون مثلا و خیلی توی مسائل خیلی کتوم نبودن، راحت بیان میکردن، خلاصه پرسه پاسخهایی که بهش اتفاق افتاده رو تعریف میکردن. حالا منظرم یک اون جنبه باطنی که بین این دو بزرگوار بوده که میفهمن از سطح افکار علوم ماها خارجه دیگه. بعد از این مسئله میفهمن در بین قبرستان هایی که در شهر مقدس قم بوده، مرحوم از آقای حنو در قبرستان شیخان خیلی مبتهج بودن و تعبیرشون خیلی عجیب میفهمدن، بسیار پر نور و پر برکت است و خدا میداند چه نفوس زکیه و طیبه ای در اینجا مدفونند. پس از قبر مطهر بیبی که فضای قم و اطراف قم رو باز و گسترده و سبک و نورانی نموده و به واسطه برکات قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها گویا خستگی از زمین قم و از خاک قم برداشته شده، هیچ مکانی در قم به اندازه این قبرستان نورانی و با رحمت نیست. یعنی این قبرستان اینقدر مثلا عظمت داره که عدل حرم حضرت معصوم از علاته خب اونجا فقط اصلش یک حضرت معصوم به تنهایی هست، این برم صدها نفر از نفوس بزرگان و همه اینا با همدیگه هم باز دوره عدل حضرت معصوم نمیشن، ولی بازم بفهمن که در بین قبوری که در قوم هست و اینها این قبرستان شیخان خیلی که در قبرستان شیخان خب این قبرستان خیلی بزرگی بوده متاسفانه. حالا علی رغم که اینجا میفهمن مرحوم از سایه حتی میفهمدن باید طلاب و سایرین بیشتر به این مکان توجه داشته باشند و از فضائل و فواضل معنوی و ملکوتیش بهره بشن و نگذارن این آثار محو شود و دست خوش نسیان قرار گیرد، به هر تقدیری متاسفانه خب قسمت اعظم قبرستان شیخان دیگه تبدیل شده به خیابون و تبدیل شده به مغازه ها و اینا، یه قسمت کوچیکش حالا به هر حال الحمدلله باقی مونده که دیگه به شکل قبرستانه، ولی اصل قبرستان شیخان تا مثلا مزار جناب علی ابن بابوی و اینا همونجور تو قبرستان شیخان بوده که حالا الان یک مثلا وقعه جداگانه یک مثلا چند متری چند ده متری اون طرفتر است و مزار حکیم هیدجی و مرحوم قاضی سعید قومی و اینا که الان مثلا چه مغازه افتاده مثلا که تو مغازه وارد میشین اون گوشش مشخص مثلا قبر قاضی سعید است و این و قبر حکیم هیدجی است و اینا، اینا همه شده قبرستان شیخان بوده. این وسط هم خب یک عالمه قبور متعدد و مثلا اون طرف ترش نواده مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه که الان قبرشون افتاده لب جوب خیابان و مثلا اینا، اصل قبرستان خلاصه این شکلی چیز شده دیگه متاسفانه از بین رفته، ولی اون قسمت مرکزیش که اصحاب ائمه علیهم السلام بودن مثل جناب زکریا ابن آدم و زکریا ابن ادریس و بعد مرحوم جوادها و مرحوم میرزای قومی و اینا الحمدلله اون قسمتش محفوظ است، ولی اون قبرستان بالا اون طول و عرضش میفرمایند که باز نگاه مرحوم آقای حداد بسیار پرنور و پربرکت بوده و این توضیح ادل اون مطلب صفحه قبله که فهمان وقتی می رفتن زیارت و قبور خیلی بین قبور تردد نمی کردن، یه گوشه می ایستادند پس از تماشای عمیق فاتحه می خواندن. اون تماشای عمیقه خلاصه محصول شده این توضیحات که این قبرستان چقدر نورانی و چقدر پربرکت است و خدا می داند که چه نفوسی در اینجا هستن، نفوس زکیه و طیبه و چه آثار و برکاتی برای این قبرستان وجود داره. بعدی حالا مرحوم علامه میفرمایند که قبر بسیار از اعلام تشیع از گذشتگان مثل زکریا ابن ادریس و زکریا ابن آدم و محمد ابن قولوه اینجاست، بعد متأخرین هم قبر مرحوم هیدجی سالک دلسوخته و وارسته، قبر مرحوم حاج مزدعای ملکی تبریزی و مرحوم حاج مزدعای شیرازی و امثال هم در اینجاست که هر یک استوانه از عظمت و جلال میباشند. میفرمایند مرحوم صدیق ارجمند آتالله شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه به حقیر گفت من خودم از رهبر عظیم انقلاب آدالله خمینی اهل الله تعالی مقامه او شنیدم که ایشون میفرمودن در قبرستان قم یک مرد خوابیده است و او حاج مرتضی جوادهای تبریزی است، که این جمله از اون جملات خیلی بلنده، چون قبرستان قم که مثلا قبرستان شیخانه دارن میفرمان که توش پر است از بزرگان و اعلام، ولی میفرمودن در قبرستان قم یک مرد خوابیده و حالا این یک مرد یا ناظر است به کل افرادی که اونجا مدفون هستن یا لااقل لااقلش ناظر است به مثلا متأخرین و مثلا معاصرین و اینها، ولی به هر حال این که ایشون رو یک فردی منحصر و جدای از همگان تلقی کردن نشون دهنده اینه که خب عمق بینش ایشونه که بالاخره بین کسانی که صاحب مقام توحید هستن با دیگران تفاوت گذاشتن دیگه و این مسئله براشون مثلا منکشف بوده که خلاصه معلومه جوادها اهل توحیدن و بقیه خلاصه اون درجه رو ندارن. یعنی این دو وقتی میگن مرد یعنی مرد وادی توحید که دیگه حسابش از دل سوختگان و سالکان و همسالنا جداست دیگه. اون اصلاحات فهمان که همچنین فرمودن که قاضی کوهی بود از عظمت و مقام توحید. بگذاریم. و من الان قبرستان شیخان برای من از آقای حداد خیلی شیرین بود و بسیار مبتهج بودم به اون فضایی که در قبرستان شیخان بوده و جا داره که انسان اگر مشرف میشه از اون فضای نورانی استفاده بکنه. یه در لابلای کلام یه اشاره هم میکنن که این سبکی که در قم وجود داره از برکات نورانیت قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه هاست و خلاصه قبر مطهر بی بی فضای قم و اطراف قم را باز و گسترده و سبک و نورانی نموده. یعنی بالاخره هر یک از اولیای خدا که در جای مدفون میشن شعاع نورشون تا یه جایی امتداد پیدا میکنه، حتی این تا یه جایی که هم هست تو همه عالم، ولی مثل چراغ هرچی نزدیکتر میشین روشنتر میشه اطراف خودشون رو بیشتر، و بعد این نورانیت سبب میشه که اون خستگی هایی که محصول فرو رفتن در عالم کثرت و دوری از عالم وحدت اینها برداشته بشه. چون آدم هرچی به عالم وحدت نزدیکتر میشه مثل این نمونه که انگاره داره میره در اوج حرارت و گرما و انرژی، و از اون طرف خستگی و گرفتگی و افسردگی محصول دوری از اون منبع وحدت و منبع انرژی دیگه. به قول این امروزی ها میگن چون میگن انرژی های مثبت، مثلا جایی که اون نورانیت و طهارت هستش همیشه گرما هست و نشاط هستش و پرتحرکی، و رضا اهل مثلا معنویت اینا اهل جهادن، اهل کوشش و تلاشن، کارهای بزرگ بزرگ انجام میدن. مثلا در مقابلش اهل دنیا خب مثلا اینطور نیستن، خموده و افسرده و اگر هم این موقعی حالا از بدنشون هم زیاد کار بکشن، اما کارها همه با سختی و کندی مثلا پیش میره که حالا به تعبیر ما میگیم درش برکت وجود نداره. برکت یعنی اون خیر و رحمتی که باید باشه تا آثار بزرگ حاصل بشه حاصل نمیشه. اگر کسی هم میخواد توی زندگیش اون سبکی و نورانیت باشه، باید خودش مثلا با خدا و اولیاء خدا گره بزنه، زیارت مثلا همین قبور مطهر زیاد بره و جایی هم که حضور داشته باشن خود این نورانیت و این نشاط همیشه هستش دیگه. به هر حال بگذاریم. مرحوم علامه رضوان الله علیه اینجا به مناسبت میفرمایند که چون سخن به اینجا رسید، جا داره که برای اخوان دینی و اخلاء روحانی مطالب رو از مرحوم سقط المحدثین محدث قمی ذکر کنیم تا موجب مزید اهتمام از ادراک فیض این قبور شریفه شود. یه ذره بیشتر اهتمام کنند و رفتن به زیارت این قبور رو مقیمین شهر مقدس و قومت طلاب و دیگران و همچنین زائرین برن از این قبور مطهر استفاده کنند. خب یه چند کلمه که از مرحوم جواد آقا یا در حاشیه صحبت میکنن که میفرماین که کتابهای اصلی ایشون لقاء الله است و اسرار الصلاه و المراقبات که الحق مستغنی از تعریف است و بالاخص کتاب لقاء الله ایشان آتشی مخصوص دارد و برای فتح باب سالکین الله کلید و رمز موفقیت است. این جمله خیلی جمله طلایی است که خلاص اگر سالکین الله میخوان فتح باب براشون بشه، رمز موفقیت کتاب لقاء الله داره، لااقلش اون نیمه فارسیش که خیلی آتش مخصوص داره که انسان رو حرکت بده، اون نیمه دوم عربیش بیشتر بحث معرفتی است، حالا شاید هر کسی استفاده نکنه ولی بازم معارفی است که موجب فتح بابه که انسان بالاخره با اون توضیحات طریق توحید و فنا رو ادراک کنه. بعد بفهمن که ما یک دستور از کتاب اسرار الصلاه رو فقط نقل می‌کنیم اینجا از باب خلاصه تبرک و ذکر اولیاء خدا که میفهمن که نقل قول است از مامان جواد آقا از آیت الله شیخ حسین قلی همدانی رضوان الله علیه ما که حالا مامان جواد آقا اینجا اسم نمیبرن، یعنی کتمان میکردن، اینجوری تعبیر میکنن، میگن من از بعد از اجلای مشایخ خودم که همانند او حکیم عارفی و معلم حاذقی را در راه خیر و طبیب کاملی را ندیدم، ازشون پرسیدم کدام یک از اعمال جواره را که شما تجربه نمودید اثرش در قلب بیشتر است. و مرحوم حضرت آقای حاج ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه سه تا کار رو اشاره کردن که فهمیدن من به اثر تجربه اینها رو یافتم. خب بالاخره تجربه اولیاء خدا خودش برای خودش یکی از حجت هاست، چون یک ولی خدایی که این مسیر رو طی کرد و قلبش مطهر و مصفاست، تجربه او مبتنی بر یک دریافتای شفاف و روشنی است و به خوبی میتونه نشون بده که یک عملی چه اثری داره. چون من بر اساس تجربه در بین کارها سه تا کار رو بیشتر ازش اثر دیدم. حالا ممکنه یک ولی خدای دیگه به حسب یک شاکله دیگه، شرایط دیگه، از بعض از کارهای دیگه بیشتر اثر ببینن، ولی این ستایی که ایشون بیان میکنن نشون دهنده که این ستا لااقل خیلی مهمن، اگرچه مهمترین چه بسا نباشن. ایشون فرمودن که یکی یک سجده طولانی است هر روز که یک ساعت یا سه ربع ساعت به طول انجام است، و در اون ذکر یونسیه گفته شود که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و ایشون میفرمایند که وقتی این ذکر رو میگه اول خودش رو در زندان عالم طبیعت محبوس در نظر بگیره و حس بکنه که این به قیدها و قل و زنجیرهای اخلاق رذیله اسیر شده، بعد اون وقت بگه لا اله الا انت. چون این ذکر شریف شما دید در قرآن کریم هم اینجوریه دیگه، فرمود که حضرت یونس علیه السلام فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، یعنی حضرت یونس در ظلمات بودن، تو این ظلمات شروع کردن به گفتن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فنجینا من القم، ما رو از این ظلمات چی کردیم بیرون آوردیم، وکذالک ننجی المؤمنین. این نجینا من القم که در آیه شریف آمده علالقاده غم حضرت یونس بودن در شکم ماهی که نبوده، چون بودن در شکم ماهی که برای یک پیامبر الهی که مقام نبوت داره، عصمت داره، طهارت داره، خودش که این موضوع غم نیست. غم از یونس این بوده که احساس میکردن انگار یک قصوری در کار است و یک خلاصه ضعفی در کار است، از خدا تقاضا میکردن که این ضعف و قصور برطرف بشه. در روایت هم داره کهشون طالب وصول به ولایت مثلا امیرالمومنین علیه السلام بود و در شکم ماهی موند و اون 40 روز یا اگر درست عرض کنم یا کمتر و بیشتر بالاخره متوسل بود به این ذکر شریف و خداوند متعال خلاصت او را از غم نجات داد، یعنی پرده ها رو کنار داد و درهای رحمت باز شد. خلاصه ناداف ظلماتش، یک ظلماتش ظلماتش یکم ماهیه که ظلمات عالم ظاهرشه، یه بعد دیگه ظلمات عالمش هست باطنه، که خب هر کسی در هر درجه‌ای که هست نسبت به عالم بالایی در ظلمات، گرچه خودش نسبت به پایینی ها در چی باشه، در نور باشه. لذا کسی که این ذکر رو میگه اول باید خلاصه حس بکند که فی ظلمات است و خودش رو محبوس در این قیود خلاصه عالم کثرت ببینه. اگر در عالم طبیعت محبوسه، محبوسه در عالم طبیعت، اگر که نه از عالم طبیعت عبور کرده محبوسه در مراتب دیگه عالم کثرت، خودش زندانی در عالم کثرت ببینه. بعد اون وقت شروع کنه به درگاه الهی عرض کردن که لا اله الا انت، جز تو خدایی نیست، معبودی نیست جز توی خداوند، سبحانک تو پاک و منزهی، یعنی اگر من در این تاریکی ها به سر میبرم و در اینجا اسیر شدم، تو در من در حق من ظلم و ستم نکردی، درسته؟ انی کنت من الظالمین، من بودم به نفس خودم ستم نمودم و آن را در این مهلکه عظیم وارد ساختم. و خلاصه با گفتن این ذکر از خداوند تقاضا کند که خداوند او را از این تنگنا و از این تاریکی نجات بده. که کسی اگر با این حال این ذکر رو بگه، به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن که از یونس وقتی این ذکر رو گفت خدا در دنبالش فرمود فنجینا من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. و از اینجا باید درس بگیریم که اگر کسی در غم و غصه است، اگه به این ذکر متوسل بشه، خطاب نجینا من الغم و کذالک ننجی المؤمنین ان شاء الله دنبالش خواهد آمد. باید اینو از صمیم قلب بگه که ان شاء الله خدا اون نجینا من الغم رو دنبالش بیاره. خدا حالا ما کسی رو از غصه نجات میدیم که اولا ادب به خرج بده و اعتراف بکنه که هر نقص و کاستی که هست از منه، از تو نیست خداوندا، و به توحید مترنم باش و معترف باشه، میگه خدای همه خوبیا متعلق است به تو، معبود جز تو نیست، تو پاک و منزهی، هر عیبی که هست از منه. اگر به این فقر خودش و نقص خودش توجه کرد و خدا رو منزه قرار داد، خداوند کسی که حالش اینطور باشه رو دستگیری میکنه و سیرش میکنه. به هر حال این فرمایش معلومه حتی حاج ملا صقلی همه داره. بعد هم فرمودن مسئله بعدی دوم و سوم خواندن سوره قدر در شبهای جمعه و عصرهای جمعه، 100 بار در شب جمعه و 100 بار در عصر جمعه، که می فرمودن که من در بین اعمال مستحبه عملی را که مثل این سه چیز مؤثر باشد نیافتم. و فرمودن تو روایت هم دارد که در روز جمعه 100 نفعه یا 100 رحمت نازل میشه، 99 تاش به کسایی میرسه که سوره قدر رو 100 بار بخونن. و تازه اینا از اون یکی صدومی هم یه بهره ای دارن، درسته؟ یعنی 99 خورده خلاصه بهشون میرسه. بگذاریم این که حالا به مناسبت از مرحوم جواد آقا مطرح فرمودن. بلدین یه شعری برام می‌کنن از بزرگانی که در قبرستان بلده طیبه قم مدفونن، یکیشون که مرحوم ابوجعفر زکریا ابن ادریس هستن که از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام هستن و شأن خیلی بلندی داشتن در بین اصحاب و قبر مطهرشون در میان شیخان، خلاصه اونجا مشخص هست دیگه. و همچنین جناب زکریا ابن آدم که دیگه خیلی دارای شأن و منزلت بلندی هستن، توابیری که در موردشون آمده خیلی عجیبه. مثلا در بعد از روایات داره که المأمون علی الدین و دنیا، هم در امر دنیا هم در امر آخرت انسان نسبت بهشون میتونه اعتماد بکنه مثلا فرض کنید. و خب ایشون زمانی در قم بودن که هنوز حضرت معصوم سلام الله علیه اونجا مدفون نشده بودن. تو اون زمان که هنوز حضرت معصوم مدفون نشده بودن داره که جناب زکریا ابن آدم یه بار خدمت امام رضا عرض کردن که من میخوام از این اهل خاندان خودم برم بیرون، یعنی از قم هجرت کنم، چون در قم انسان‌های سفیه زیاد هستن، کارهای سفیهانه و نابخردانه میکنن. امام رضا فرمودن این کارو نکن، از اهل بیت تو، از خاندان تو به واسطه حضور تو دفع بلا میشه، همونطوری که از اهل بغداد به واسطه حضور موسی بن جعفر دفع بلا میشه. یعنی ایشون اینقدر مقام داشتن که حضرت امام رضا سلام الله علیه ایشونو با حضرت موسی بن جعفر مقایسه کردن. البته فرمودن موسی بن جعفر از بغداد و ایشون نسبت به اهل و خاندان خودشون. چون خب دیگه شاید ظاهر برخی از تابعی که در وصف ایشون آمده این است که ایشون به مقام کمال رسیده بودن والله العالم و به هر حال خیلی شخص بزرگواری هستن، این صرفا محدث و ناقل حدیث نیست، خیلی مسئله از اینو بالاتر هستش دیگه. بگذاریم دیگه قبرشون که حالا در قبرستان شیخان همین اتاقکی داره و از بیرون هم که پنجره ای داره قابل زیارت کردن است. و جناب علی ابن باوه قمی صدوق اول هم که حالا دیگه مزارشون بیرون قبرستان فعلی است، مقدار متعفر برای خودش گنبد و بارگاهی دارد که خب ایشون هم خیلی بزرگوار هستن و تو نامه حضرت امام عسکری بهشون حضرت اینطور خطابشون میکنن که اما بعدو یا شیخی و معتمدی، میفهمن ای کسی که مورد اعتماد من هستی، و براشون دعا میکنن که وفقک الله لمرضاته و جعل من صلبک اولادن صالحین و رحمته، خدا به تو توفیق بده تو رو موفق کنه به آنچه که مورد رضای اوست و از صلب تو اولاد صالحینی مقدر بکنه. که خب یکی از فرزندانش مرحوم شیخ صدوق هستن که دیگه ما هنوز هم که سر سفرهشون نشستیم، حالا برادر شیخ صدوق و خاندان آل بابوه که درشون بزرگان خیلی زیاد هستن دیگه. بگذاریم دیگه، میان مثلا همچنین مرحوم محضر قولبه که در شیخان صغیر قبر متحرشون قرار داره که تو این فضای فعلی شیخان نیستن، و قطب الدین سعید ابن هبت الله راوندی که مزار شریفشون الان در صحن جدید از معصوم هست، یعنی از این طرف قبرستان شیخان بوده که دیگران افتاده تو سن، تو سن جاش مشخص هستش. و مثل مرحوم محقق قومی که محقق قومی هم قبرشون در قبرستان شیخان جاش مشخص هست و میفرمان که همه اینها خلاصه جا داره که انسان ازشون عبرت بگیره و استفاده بکنه. و فرمان که باز حالا در بعد از نقل‌ها آمده که جناب احمد بن اسحاق اشعری هم در دروازه قم دفنن که میفرمان این صحیح نیست و ایشون قبرشون در حرمان در نزدیک سرپل ذهاب هستش و در قم نیست. بسیار میفهمن که در یکی از روزهایی هم که در اصحاب حداد در قم مشرف بودن، در محضرشون برای ادای نماز رفت مسجد جمکران، یک ساعت به غروب مانده اونجا نماز تحیت مسجد رو به جا آوردن و نماز توسل به حضرت صاحب الام عجل الله تعالی فرجه شریف هم به جا آوردن و برای نماز مغرب عشا برگشتن قم. این سه روز توقف در قم بود که حالا یک دونم در برگشت دوباره فهمن آمدن در قم. در اصفهان فهمن وقتی که وارد شدن رفتن در منزل مرحوم حاج محتسن شرکت و بیشتر تو منزل بودن، جای غیرت منزل خیلی برای رفت آمد نبود و آشنایان و دوستان می آمدن دیدار می کردن و گاهی سوالات می پرسیدن. فهمن یک روزم که جمعیتی متنابه اونجا بودن، من فرمودن تفسیر سوره توحید که قبلا صحبت شد بیان بکنم، که من جلسه 11امش اونجا انجام شد و تمام شد که قبلا شرحش رو بیان کرد. چند تا دید و بازدید و تردد داشتن، فقط یکی شفتن به دیدن مخدره بانو عربیه هاشمی اصفهانی، معلوم بانو امین، که خیلی ازشون تعریف شده بود و به خصوص از مکاشفات عرفانی و درجات توحیدی ایشون صحبت‌های شده بود. فمن گفتن خب بریم ایشون رو ببینیم و جناب آقای شرکت وقت گرفتن و خود از آقای حداد با مرحوم سلمامه و آقای شرکت و آقای حاج مادلی خلفزاده که ایشون از کربلا همراه از آقای حداد آمده بودن برای زیارت، 2 ساعت به ظهر مانده در منزل آن مخدره جلیله حاضر شد و ما رو در اتاق پذیرایی وارد کردند. مخدره محترمه عفیفه با چادر سفید که فان اون موقع 80 سال میخورد که داشته باشند، آمدند و خوش آمد و مرحبا گفتند و وقتی نشستند از هویت و محل سکونت آقای حداد صحبت کردند. حتی آقای حداد من فرمودند درباره توحید با این علویه مجلل گفتگو شود، نه درباره علوم و مسائل فقهیه، چون ایشون مجتهد بودند، بهشون میگن بانو مجتهده یعنی، و اصولیه، نه در مسائل تفسیری که خوبشون تفسیر ارزشمندی هم دارن مخزن العرفان، و نه احیانا درباره مکاشفات مثالیه و حالات نفسانیه و گزارشات ماسبق و مایعتی که حالا بگن در گذشته چه گذشت و کجا بودید و پیش کی بودید و با کی مرتبط بودید و حالا در آینده دنبال چه هستید، یا یعنی اینکه حالا مثلا از مکاشفه خبر بدن که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و بالاخره اون این تعابیر عجیب است، من بالاخره منظورشان این بود که وقت مجلس به بیهوده و سخنهای معمولی و تعارفات عادی نگذرد، خلاصه این دور هم جمع بشن و مثلا از مثلا مکاشفات مثالی و حالات نفسانی بیان کنن، خب وقت بیهوده گذشته، چون انسان رو به طرف توحید سیر نمیده و مشغول میکنه. حتی برای مثلا ما که از عالم مثلا معنا غافلیم، گاهی ممکنه همین مکاشفات اینا آدمو یه مقداری سیر بده، بگه خلاصه خبری هست در عالم و بالاخره انگیزه ایجاد کنه با. اما برای اهل معنا دیگه اینا مشغولیت به غیر خداست دیگه، بنابراین فرمان وقت به بیهوده نگذره دیگه. مسائل فقهی و اصولی و تفسیری هم که در جای خودش شریف است، اما همه جا پیدا میشه بالاخره، اونا تعارفات عادیه، یعنی چیز سخنهای معمولیه، یعنی بخشش بیهوده است، بخشش هم سخنهای معمولیه که همه جا پیدا میشه. و از این مجلس مقدار درجات و سیر توحیدی و عرفان عملی بانو مجتهد امین مشخص بشه. خب این سیر توحیدی و عرفان عملی دو جور میشه مشخص بشه، یکی اینکه یک ولی خدای بره در باطن سیر کنه، بره در کدوم عالم و تا کجا کسی رو پیداش میکنه، که معلومه آقای حداد اینجا بنای بر این مسئله نذاشتن، یعنی حالشون حال این نبوده که بخوام برن سیر در عالم باطن کنن، صحبت از همین جهات ظاهریه بوده. اضافه آمدن با همین گفتگوهایی که انجام شد در مجلس، یعنی خلاصه ایشون چه مقدار قابل استفاده هستن. به مرحوم علامه فرمودن که شما در مورد توحید خلاصه صحبت بکنید. خب این چند تا پیام داره، یه پیامش نیست که خود مرحوم علامه رضوان الله علیه این مسائل براشون حل شده بوده که فرمودن شما در این باره صحبت بکنید، یعنی تو این وادی خلاصه ایشون چه چیزهایی مثلا دارن. ولی کسی خوش باشه توحید حل نشده باشه که در مورد توحید قدم به قدم سوال کنه. و دوم این که آدم میتونه حالات معنوی افراد رو بر اساس خلاصه همین علوم ظاهری کشف بکنه، چون کسی که این مسیر رو طی کرده باشه طبیعتاً توانایی خلاصه پاسخ دادن و در تبیین و مطالب رو هم داره، به خصوص اگه مثل بانو مجتهد امین اهل علم باشه. مثلا فقط من در باب توحید شروع کردم به صحبت کردن و ایشون هم پاسخ میدادن و پاسخ‌هاش هم مناسب و مورد پسند بود. خب این در مورد علالقاده اصل توحید بوده، که اصل توحید بالاخره اهل سلوک و عرفان اوناش که تو وادی توحید هستن کلیتشو یه تبیینی ازش ارائه میدن دیگه. یه مرحله بحث توحید است و وحدت حقه حقیقی خداوند در عالم، مرحله دوم بحث موحده که حالا شخصی که میخواد باطنن به این توحید برسه باید چه حالی داشته باشه. فهمان حقیق در کیفیت اضمحلال و نیستی سالک پس از فنای در اسم مضمحل میشه و نیست میشه در فنای در ذات، و اینکه چگونه اتفاق میفته و بالاخره از حقیقت و واقعیت نقطه الوحده بین قوس الاحدیت و الواحدیه مطلب را گسترش دادم و از کیفیت حقیقت وحدت مقام ولایت کلیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با ذات اقدس خداوندی و کیفیت هویت آن پرسیدم که وقتی اولیای خدا مقام فنا و تام میرسن. حالا این تعبیر که در برخی از روایات اومده روایات مرسله است، ولی خب مضمونش مضمون حقی است که هدف همون لنا ملاه حالاتون هوه فیها نحنو فیها هوه و هوه فیها نحنو و نحنو نحنو و هوه هوه، یا حالاتی داریم که در اون حالات ما او هستیم و او ماست و او اوست و ما ما، یعنی در عین اینکه او در مقام هویت خودش و غیبیت خودش هست و ما هم همیشه در مقام کثرت خودمون هستیم، ولی در این حال ما او هستیم و او ما هستیم. این حالت که حالا توی زبان برخی از بزرگان و عرفا مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی تو رساله اوصاف الاشراف و داشت تعریف مقام اتحاد و مقام وحدت میکنن، این چگونه است که سالک وقتی که واقعا اضمحلال و نیستی پیدا میکنه و محو میشه، اونجای به طوری میشه تعبیر کرد که اون مقام ولایت با ذات اقدس خداوند متعال نحوه وحدتی دارد، درسته؟ و این کیفیت و هویت چطوره؟ خب این اهل دنیا که فقط هویت هویت به قول مطلبا حمل شایع سنایی میفهمن و فکر میکنن اگر که صحبت از اینا شد معنیش نیست که این رفته خدا شد و درسته به خدایی رسید و این حرفای لغو و بیهوده که میگن، این که مسلمن نیست. این اگر یه موقعی هم صحبت از مقام میشود که هوه فیها نحن و نحن فیها هوه، قبلا روی مفصل بحث شد به این اعتبار است که یعنی عبد در اوج عبودیت خودش قرار داره، خدا تعیینش از دست میده و پروردگار در اوج میشه حاکم میشه. و همین جلسات قبلا هم خوندیم که فرمودن اون مقام ولایت یه مقام وحدت است و همه ائمه صلوات و سلام و اولیا در اونجا خالیت تعیین هستند و دیگه اونجا رسول خدا و امیرالمومنین هم دیگه امتیازی ندارن دیگه. فرمودن در مورد این مسئله سوال کردم که این مسئله اگر کسی خلاصه از نظر درسی و بحثی براش حل نشده باشه باید شهود کنه تا حل بشه دیگه، درسته؟ من که خب مرحوم بانو همین از جهت علمی که الان مباحث براشون چیز نشده بوده حل نشده بوده داشتن قلبی و شهودی جواب میدادن، به اینجا که رسید گویا تمجموج اینه بوده، من نومن نکردم به تعبیر ما در پاسخ و جواب اضطراب مشهود بود، درست مسئله حل نمیشد، توضیح داده نمیشد. از آقای حداد اشاره فهمیدم بعدن کوتاه بیا بنده نیز بحث را دنبال نرمودم و تا همینجا قطع شد و خلاصه معلوم شد که ایشون تو مسیر سلوک موفقند و مراحل و مراتب رو طی کردن، اما اون مسئله فناء تام براشون اتفاق نیفتاده و اون حقیقت مقام ولایت رو نتونستن قلبا بهش برسن که بعد بخوان کیفیتش رو تبیین و توضیح بکنن و بگن چه میگذرد و چه میشه دیگه. مخدره مکرمه چون دانستن که تا آقا ظاهرند و به عطبات آلیات برمیگردن التماس دعا گفتن و مرحوم آقای حداد هم برای ایشان توفیق و تأیید و حسن عاقبت و ترقی در معارج و مدارج کمال را مسئلت نمودن، گفتن انشاءالله خدا واسه شما رو بالاتر ببره خلاصه و بقیه مراحل هم. ولی خب ایشون خیلی مقام داشتن و خیلی بزرگوار بودن، ولی بعدم مقام فنا تام و اون مقام ولایتش دیگه است. پس الان که درنگ ما در آنجا حدود یک ساعت شد خداحافظی نموده بیرون آمدیم که این ماجرا دیگه خیلی پیام داره و اجمالش همون نکته است که قبلا بحث شد که میشه اولیای خدا رو بر اساس خلاصه میزان دریافتشون از اون حقایق توحیدی شناخت و محک داد. البته برای کسی که یا باطنن یا خلاصه ظاهرن با این معارف آشنا باشه تا بتونه با گفتگو و سؤال اون مطلب رو به دست بیاره. شما بقیه شد جلسه بعدی دنبال خواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.